شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. همچنین از روز پنج شنبه 16 آوریل بر برنامه 4 تا 6 رازها و نیازها به جای پرسش و پاسخ برنامه تحت عنوان دانش، بینش و نگرش برگزار خواهد بود که به جنبه های علمی، واقعی و عقلی دنیای ما توجه ویژه‌ای داره و مایل هستم که در این باره که به نظر من موضوع و مسئله مهمی در جامعه ایرانی درون و برون کشور هست وقتی بیشتر اختصاص داده بشه، درباره کم و کیف این برنامه در گفتگوهای آینده با شما سخن خواهم گفت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید آقای دکتر، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین که بودیم همیشه به جامعه ایرانی ها خدمت بکنید. خیلی ممنون از اینکه این وقت زمان دارید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 60 سالمه، مدت 7 ساله که به اصطلاح از همسرم جدا شدم. در اروپا زندگی میکنم، اینجا کار میکنم، 3 تا پسر دارم، اینا همه بزرگ هستن، رفتن از خونه بیرون، به زندگی خوش ندارم. بعضی هستن ازواج شدن در اختره، فقط گاهی میان با من سر میزن. من خواستم مجددا برای یه ازواج مجدد با شما مشورت بکنم، با توجه به اینکه میتونه این ازدواج یه نقاط مثبت و منفی داشته باشه. میخواستم ببینم نظر شما در این باره چیه. بعد سوالی داری من بخواستم.
خواهش کنم به من بفرمایید که به دلیلی که اصلا شاید اونقدر مهم نباشه، بچه ها چند ساله هستن؟ فقط سالشون رو میخوام.
بچه های من 22, 31, 35.
بسیار خوب. به من بفرمایید که آیا همسر سابق شما همچنان همون دوروبر هستن یا از اون کشور رفتن یا از اون شهر رفتن؟
من همین دوروبر هستم و الان دوست پسر دارم، با اون کم و بیش مشغول زندگی خودشون هستن.
بسیار خوب. شما من بفرمایید فرد به خصوصی رو مورد نظر دارید یا میخواید ببینید که دنبال ازدواج برید یا نرید؟
من هنوز فرد مخصوصی را در نظر ندارم. مطابق نظر من اینه که اگر بخوام یکی را بیارم از ایران بیارم، شاید در رو بتونم مثلا یک فردی را از اونجا هم نجات بدم. بعدش هم یک شرایطی داشته باشه که مثلا مسئولیت بچه نداشته باشه یا اینکه بچه نخواهد. گوش بکنید، کسی باشه تقریبا مثلا تنها باشه. وقتا من اون شرایط اینجا رو دارم که بسیم یه نفر بیارم، برای اینکه در اروپا اگر کسی بخواد یکی رو خارج کشور ازدواج بکنه باید دارای یه شرایطی باشه از نظر کار حقوق تا بتونه اون فرد بیاره، علیرغم که اون فرد متقابل هم به اصطلاح یه تعهداتی داره که باید کلاس زبان بده، امتحان بده، در صورت موفق شدن در زبان بیاد اینجا.
نه متوجه هستم. شما من بفرمایید چند سال در اروپا هستی؟
من الان بالای 20 سال، 21 ساله.
بله. ببینید عزیز، این که شما برید از ایران خانومی رو بیارید که یک بچه نداشته باشه یا بچه نخواد و به این جمله که شما گفتید تنها باشه، بیاد اونجا برای چی؟ یعنی ببینید اونجا جایی برای زندگی آدمی که معمولاً یه زندگی خانوادگی یا خصوصی نداره و یا فامیل دور برش نیستن کار مشکل، خودتون میدونید، مخصوصاً در اون مناطق سردی که ناچار آدم‌ها رو جمع میکنه و و جز گروه خاصی که توانایی دارن یه گرمایی به زندگیشون در این محیط سرد بدن، حتی خود مردمان بومی مقدار بسته میشن و به همین دلیل خستگی است که حتی میزان افسردگی یا تا بیماری روانی خودکشی مرتبط به اون بیشتره، که دلیل اصلی آب و هواست. بنابراین شما فرض کنید یه خانمی رو بخواید بیارید، اولا اون چقدر تو زندگیش کشیده که حالا بخواد از ایران بگریزه، بعدم هنوز هیچم نداره، دلخوشیش هم این باشه که میاد شوهر میکنه و یه کسی مثلا خرجشو میده و حالا در یه کشور غریب با یه فرهنگ متفاوت و یه زبانی میخواد زندگی کنه، مخصوصا با توجه به اینکه خودش در کشور خودش که احتمالا سنش هم باید اونوره مثلا 40 سال باشه توفیقی به دست نیورده یا فقط بد و بدشانسی آورده. اینه که من فکر نمی کنم آوردن یه آدمی از ایران یک مشکل شما رو حل کنه. بعدم معمولا اینجور آدم ها که دنبال یه چنین حرکت و برخی از اوقات پرشی هستن، اونم یا واقع بینانی که فکر کنن در خارج خبریست، یا اینکه واقعا اینقدر در اونجا زندگی براشون سخت و مشکله که همچنان براشون بیرون میتونه جالب و جاذب باشه، بعد از این مدتی میرن دنبال کارشون، یعنی با شما کاری ندارن. یعنی حالا دیگه شما دوتایی تنها میشینید تو خونه، اون زمانی که با همید حرفی برای گفتن ندارید، موضوعی به اون صورت که شما رو درگیر بکنه و یه مبارزه و چالشی رو در مقابلتون بگذاره نخواهید داشت. و بعدم یه مدت بعدم معمولا این آدم ها یا بر میگردن یا میرن عزیز. بنابراین شما باید یه کسی رو پیدا کنین که مثل خودتون همون جاهاست. حالا ممکنه تو کشور شما نباشه، کشور دیگه باشه و ضمناً هم زبان عمومی که مثلا فرض کنین حالا انگلیسی رو بدونه، که اگر از اونجا به اینجا اومد اون تفاوت زبان اونقدر مسئله نباشه، چون مردم کشورهای اروپایی به ویژه شمال اروپا اینا زبان انگلیسی رو بیشترشون در حد ارتباطاتشون میدونن و از اون بابت مشکلی برای انگلیسی زبان نیست. ولی خب هر کدوم زبان مثلا سوئدی یا فرض کنین دانمارکی یا هلندی برای خودشون زبان خودشون رو دارن. حالا علتی که دارم این حرفو میزنم اینه که نه، به نظر من مشکل شما از طریق ایران نوعی پرستار بخواید بیارید، خدمتکار بخواید بیارید، یه کسی رو به گفته‌ای که خودتون گفتید بخواید بیارید که بعد از یکی 2-3 سال بره، یعنی شما براش یه سکوی پرواز و پریدنی باشید. بله، ولی برای شما کسی نمیشه که بخواید روی 10 سال و 20 سال آینده زندگیتون حساب کنید. اینه که من فکر نمی کنم از ایران بتونید کسی رو بیارید.
من الان وضعیت کاری من طوری که من فکرشم کردم که اگه یکی رو بیارم در اصل پرستار منه، گوش میکنین؟ یعنی صبح که من دارم میرم سر کار، ایشون حتما خوابن 5 صبح، بعد ساعت 8-9 شبم که من میرم بخوابم بعد ایشون بیدار هستن، گوش میکنین؟ کارم یکیدم بیارم بالای 45-46 بیاد اینجا، الان دیگه کارم نیست برای اینا.
نه، به همین جد است که شما من بگید میخوام برم مادرم رو، خواهرم رو که تنهاست بیارم با هم زندگی کنیم، میتونم بفهمم. به من بگید که در همونجا خانمی هست که او هم مثل شماست، دلیلی و یا میلی برای برگشت به ایران نداره، ولی به دلیلی که مثلا بچه‌هاش بزرگ شدن و رفتن، او هم یه زندگی خالی تنهایی داره، حالا کنار هم باشیم یه 20-30 درصدی به هم کمک کنه. بله، ولی اینکه شما برید یه آدمی رو که به دنبال یه آینده‌ای هست و آرزوهایی داره از ایران بیارید و فکر کنید برای شما میمونه و درد سرش کمتر از فایدهش، قبول ندارم. به نظر من فقط میفتید به زحمت و درد سر یه مقدار گرفتاری. بنابراین شما دو تا راه رو دارید عزیز. یه راهتون این است که یه کسی رو اونجا در شهرهای مختلفی که خوشبختانه برنامه ایرانی هست برید شاید پیدا کنید، یا از طریق شبکه اینترنت اگر آشنا هستید یه کسی رو پیدا کنید. دومی که به فکر دوستی‌های موقتی چند ماهه و ای بسا در اون حدود باشید که زندگیتون فعلا یه جوری پر بشه. و همین، به نظر من فکر نمی کنم شما با توجه به وضعیتی که من در وقتی که تو این کشورها هستم دوستان رو دیدم بتونید برید از ایران کسی رو بیارید. اونجا در اروپا هم پس بنابراین موکول به این میشه که واقعا فرد مناسبی پیدا بشه یا نشه، و به نظر من هستن. چون من وقتی به این صفحات و سفرها میرم غالب اوقات دیدم آدمایی که به هر حال زندگیاشون به خاطر رفتن عزیزانشون، حالا یا طلاق بوده یا مرگ بوده یا فرض کنید بزرگ شدن بچه ها و رفتن، خالی و تنها موندن. البته این مشکل بسیاری از کشورها به گونه‌های مختلف و متفاوته. به نظر من شما باید یه مقداری دوربر خودتون رو بیشتر نگاه کنین، اینور اونور برید، فرد مناسب رو تو همون اروپا پیدا کنید که کسی بی خودی با یه تصورات و توهماتی از ایران را نیفته که فکر کنه میاد اونجا و یا برای شما یا برای خودش کسی یا چیزی میشه. و بعدم بسیاری از اوقات از یه چیزای دورش گذشته. جان
تو این فاصله که جدا شدم تنها هستم، من در کل مثلا یه دختری دارم تو منطقه شرق آسیا. گوش می‌کنی، هر سال مثلا دو سه بار میرم اونجا، دو سه هفته میمونم میام، چیز منم باشه که تا زمانی که برای هم دیگه مفیدیم، هم دیگه رو بیتونیم قبول بکنیم، قبول داشته باشیم، هم دیگه میبینیم. هر وقت هم که به اصطلاح هر کدومون هم دیگه خوشمون نیومد با همون بلایل مفیده. نظر شما در این مورد چیه آقای دو؟
نه من با اون موافقم، مشروط بر این که در اروپا باشه دیگه، زحمت رفت و آمد و اونم سالی چند دفعه به عنوان تعطیلات نرید، چون ببینید زندگی روال عادی داره. برام یه ذره سنتون که بره بالا دیگه این تحرک اونقدر نیست، خیلی هم فایده ای در این ارتباطات نیست، یعنی سیستم حسی و احساسی خاموش بشه. من فکرم اینه که شما یه همچین آدمی رو ایرانی پیدا کنید که موضوع و مورد مشترک داشته باشید، از موسیقی گرفته، فرض کنید رادیو تلویزیون گرفته، برنامه‌های ایرانی گرفته، سفر به ایران گرفته، گردش با هم گرفته، به دلیل زبان و فرهنگتون اونو باید پیدا کنید و الا اونا برای یه مقدار خوشگذرونی و وقت گذرانی است. من اونا جانشین اون چیزی که شما مثلا تو اروپا حالا در سرما کم کم میره، ولی دوباره اگر سال دیگه سرد بشه و اونجا بمونید کار به این سادگی ها نخواهد بود عزیز. من فکر میکنم یه مقداری در این باره باید جستجوی بیشتری بکنید. گفتم من تو کنفرانس ها بعض وقت وقتی مثلا اروپا میام، ممکن تو چند تا کنفرانس 3-4 هزار نفر دوستان رو میبینم و مطمئنم تو این 3-4 هزار تا نه تا 200-300 تای آدمی که آمادگی داره، اقلا 20-30 تا آدم مناسب رو میشیدید. شما هم گفتم به یه طریقی از طریق شبکه های مجازی یا اینترنت و یا از طریق رفتن به این برنامه هایی که در جای مختلف هست ببینید اونجا چه خبره. امیدوارم فرد مناسب رو پیدا کنید. به هر حال این چیزی که الان شما دارید به اصطلاح انگلیسی بشکن emptiness، یعنی واقعا آشیانه خالی، و این آشیانه خالی بعد از پرواز بچه ها معمولا در دنیای امروز چنین میشه. اینه که شما باید یه فکری برای خودتون برای 10-20 سال آینده تون بکنید تا اینکه یه سفری به خاور دور برید یا به عنوان همسری رو از ایران بیارید. به هر حال منم حالا
آقای دکتر، حالا یه سوال دیگه دارم. نظر شما در مورد این که من بعد از مثلا 5-6 سال که باز میشه سن میشم برگردم برم ایران، الان بین امید اینجا زندگیمو بسازم، بعد برگردم برم ایران با اون حداقل امکاناتی که دارم بخوام اونجا بقیه زندگیمو ادامه بدم، چی جناب؟
نه من با اون خیلی موافقم. من فکر کردم تا زمانی که شما کار میکنین تو به سن به هر حال بازنشستگی میرسید، مادام که از حقوق و مزایای اون کشور میتونید استفاده کنید که مشکل مالی پیدا نکنید، به نظر من رفتنتون به ایران فکر خوبیه. اونجا خیلی خیلی بیشتر میتونید یه یار و مونسی که کنار خودتون اونم مثل شما هست رو پیدا کنید. الان چون هنوز شما فعالید، من فکر میکنم که چند سال دیگه، حداقل 4-5 سال دیگه کار بکنید، ولی با رفت و آمداتون به ایران یه زمینه‌ای هم برای اون کار فراهم کنید، ضمن از نظر سرمایه‌گذاری و پول و ایناتون هم هست. نه به هر حال ببینید ما
اونجا زمینه شد جناب دکتر، من میرم حتی مثلا اون شرایط اوضاع احوال ایران یه طوری که مثلا برای آدم پیغام میدن چیز میخونم، ولی من میدونم که اینا بیان اینجا خسته میشن.
نه من موافق نیست، نیارید کسی رو عزیز. من ده اگر نه صدها ماجرای بد و آزاردهنده دارم، معمولا در مجموع این کارا چیزی نیست در شرایطی مانند شما عزیز. اگه میخواستید یک کسی رو بیارید با هم زندگی رو بسازید، بچه دار بشید، اون قصه دیگری بود مثل ازدواج. ولی اینکه شما برید یک کسی رو بیارید اینجا که شما تنها نباشید، او چرا بیاد پلوی شمایی که تنهایید، با تنهایی خودش و با شما چه کار کنه؟ نه مشکل جدی تر از اینه. نه و فکر ایران رو به صورت جدی بکنید. به نظر من همینقدر که از بابت مزایا و حقوقی که میتونید بگیرید که درآمدی برای شما برای زندگیتون داره و از اون میتونید استفاده کنید تو ایام بازنشستگی رو در ایران باشید، چرا که نه؟ من با اون فکر موافقم. بالاخره همه ما آخر کار به اصلمون برمیگردیم و اصل ما همونجاست که زاده شدیم، قانون طبیعت هم همینه دیگه. به هر حال امیدوارم فرد مناسب پیدا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همینطور جناب دکتر، خیلی ممنون از این وقتی که با من گذاشتید.
خواهش میکنم دوست داری. موفق
موفق معید باش.
ممنون شما. خدافظ شما.
جناب دکتر
جان،
من میخواستم یه خدمت شما عرض بکنم که ما نه شما را ارزون خریدیم نه شما را ارزون میفروشیم.
قربونتون برم. ممنون.
شما خیلی برام بها داری.
لطف و محبت. سپاسگزارم از محبت.
قربان شما.
قربون شما. مرسی. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاچی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول سمیهیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را میشنود و در سراسر جهان شنیده میشود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. به هر حال فرصتی است که چند صد نفری برای مدت 3 روز با هم باشیم و مطمئنم بهتون به خاطر حضور و وجودتون با هم و ضمناً شرایطی که کشتی فراهم میکنه و قیمت مناسبی که داره خوش خواهد گذشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که احتمالاً قیمت‌ها بالا خواهد رفت در این هفته یا حتماً هفته آینده. نتیجتاً اگر مایلید لطفاً و حتماً اقدام بفرمایید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می در این صفحات خواهم بود. شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند خواهم بود. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال کانادا و 24 در تورنتو کانادا. فکر میکنم روی وبسایت من باید اطلاعات موجودی که داریم باشه. معمولا هر روز 2 کنفرانس دارم. بنابراین تا این 8 روز 16 کنفرانس رو با عناوین مرتبط ولی کمی هم متفاوت خواهم داشت. میتونید به وبسایت من مراجعه کنید یا از هفته آینده اعلان اینجا اونجا خواهم داشت. ضمن از طریق kudum.com هم میتونید کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
بله
خواهش کنم بفرمایید.
بله خیلی ممنون از برنامه خوبتون و کمایی که میکنید. من رو پیش چند وقت پیش مزاحمتون شده بودم تو همین برنامه صحبت کردم. حالا میخوام در ادامه اون دفعه زحمت کشیدید یه سری راهنمایی کردید، دوباره میخواستم با تو یه صحبت بکنم راجع به موضوع دیگه. من بخوام اگه خلاصه خیلی کوچیک بگم، من الان توی خارج از ایران 3 سال خارج از ایران زندگی میکنم. توی مالزی هستم کار میکنم. بعد حدود 6 ماه پیش از همسرم جدا شدم و حدود 1 سال و 1.5 سال پیشم یه شکست مالی تقریبا خیلی در سطح خودم خیلی سنگین داشتم. بعد اینا مجموعا باعث شد که یکم مثلا به قول معروف مثل کسی که شوک شده یکم از اون مسیر اصلیم خارج شدم. حالا به هر حال توی کارم تاثیر گذاشت و ولی به هر حال الان در حال حاضر توی شرکتی کار میکنم. تقریبا 9 ماه کار میکنم. کاریه که یعنی دقیقا میتونم بگم 100% چیزیه که من دوست دارم، هم شرکت هم کار هم سبک کار محیط همه چی. ولی متاسفانه من چرا من توی کارام یه ذره کم انگیزه و بی انگیزه شدم و مجددا این داره روی کارم و زندگیم تاثیر منفی میذاره. من به هیچ وجه دوست ندارم کارم رو از دست بدم، ولی میترسم که اگه با این وقت پیش بره حتی ممکنه کارم رو هم از دست بدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟ رشته تحصیلی یا تخصصیتون چیه؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم رشته تحصیلی یا تخصصیتون چیه؟
من رشتم کامپیوتر بود و گرایش نرم افزار. لیسانسم رو تو ایران گرفتم.
خب حالا به من بفرمایید که شاید 2 چیز، یکی زمینه‌ای از نظر به هم ریختگی فعالیت‌های درونیتون یا مغزیتون یا بیوشیمی مغزتون دارید و بنابراین در یه مسیری که اسمش افسردگیه میرید. دوم این که واقع بینانه و مسئولانه با موضوعی زندگی برخورد نمی کنید و در نتیجه به دلیل تضاد درونی خودتون و اشکالاتی که در بیرون درست مانند ازدواج یا فرض کنین مسائل مالی یا در حال سرمایه گذاری هر چه بوده پیدا کردید با برخوردها روبرو میشید. یعنی ببینید عزیز، ما البته این دو چیز به هم مرتبطن. یه زمانی هست که من هر کاری بکنم به دلیل تغییرات بیوشیمی مغزم که زمینه ارثی یا کودکی یا هر چیز دیگری میفتم رو مثلا بی انگیزه بودن، بی جهت و بی هدف بودن، ناامید و مایوس بودن، برای که مغز در اون مسیر حرکت به. یه زمانی هست که نه، من میخوام یه کاری بکنم که مثلا شدنی نیست، امکاناتشو ندارم، موانع فراوونه، بعدم تازه وقتی به نتیجه برسم درش فایده نیست، بنابراین وقتی چند تا از این کارا رو میکنم یه احساس بدی میکنم. و به همجاست که من حرفم اینه که ما میتونیم توی مثلث رحمتی قرار بگیریم که واقعیت اخلاق و مسئولیت، یعنی من یه ملاکی دارم که اصول اخلاقی انسانیه و با یه واقعیتی در این جهان روبرو هستم که گریزی ازش به هیچ شکل و فرمی نیست و قرار مسئولیت متناسب با اون رو بپذیرم. ولی اگر هر کدام از این سه اشکالی داشته باشی، حتی بیشتر از سه تا، دو تاش یا هر سه تاش، من میافتم تو مثلث زحمت و نکبت که افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. بنابراین حرفی که شما میزنین، من اگر بخوام همین جوری بهش نگاه کنم بدون اطلاعاتی که راجع به شما هست، میگم خب شما به من بگید زمینه ارثی، گذشته، تاریخی، هرچی، در جهت اینکه شما بذاریم حالتون پایین و بالا بره، به اصطلاح مود سوینگ داشته باشید، پایین و بالا برید، برخی از اوقات خوب و خوش و شاد، برخی از اوقات غمگین و خسته و شکسته، این اولا چقدر بوده؟ یک. دوم این که بعدگر اولی رو جوابشو دارید. دوم این که واقعا چقدر فکر میکنید واقع بینانه و مسئولانه با موضوعهای زندگیتون برخورد میکنید و آنچه که اتفاق افتاده یه مقداری خارج از اداره و کنترل شما بوده و به شما تحمیل شده تا اینکه شما به خاطر اشتباهتون ناچار به تحمل اون شدید.
ببینید راجب سوال اولتون، اول من باید یه چیز رو خدمتون بگم. من توی ایران که بودم پیش یه خانم مشاوره میرفتم، بعد اینجا هم که اومدم حالا به دلیل مشکلاتی که با همسرم داشتم به قول معروف بر این شدیم که بریم پیش یه روانپزشکی. بعد رفتیم پیش یه نفر، من اون اول با توجه به حالا برنامه‌ای که از شما دیده بودم و یه سری مطالعات خیلی کمی که داشتم، این احساس منک دیپرشن یا مود سوینگ رو توی خودم میدیدم و اونجا به اون دکتر روانپزشک گفتم که من همچین حسی دارم که مثلا مود سوینگ یا منک دیپرشن. بعد ایشون بعد از یه دو سه کلمه که مثلا رفتیم و سوالایی که پرسیدن، گفتن که من چیزی که تو میبینم اضطرابه. بعد به من یه سری قرص دادن واسه اضطراب که یه مدتی اون استفاده میکردم، بعد یه مدت حس کردم تأثیر قرص کم شده. بهش گفتم حالا مدام هم مثلا میرم پیشش، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار میرم پیشش برای کنترل. بعد دوباره قرص رو عوض کردم، الان قرص سالی پکس استفاده میکنم. بعد در کل خوب قبل از این یه حس افسردگی داشتم، مثلا این باید شد که رفتم پیشش و بهش گفتم و این گفته شما مثلا میتونی این قرص هم استفاده کنی، چون یکم اون قرص قبلی که استفاده میکنم اسمش ایسیپرام یا اسپیرام یه همچین چیزی بود. بعد اون باید شد یکم یعنی یه سری حالت همون که گفتم مثلا صبح انگار انگیزه ندارم پاشم برم سر کارم با اینکه کارم رو خیلی دوست دارم. بعد به هم گفتش که این دوتا موضوع میتونه باشه، یا میتونه موضوع واقعا بیانگیزگی و افسردگی باشه، یا میتونه موضوع خستگی باشه، این قرص باعث خستگیت میشه. بعد با توجه به اینکه خوابم منظم نبود و این قرص هم میخوردم، پیشنهاد داد که قرص عوض کنم و در این حال یه قرص خواب‌آوری داد که گفتش مثلا برای چند روز اینو بخور که خوابت و حالت روتین بیفته، سعی کن مثلا نیم ساعت قبل از اون ساعتی که میخوای بخوابی تا 10-11 اونو بخور، بعد 7-8 روز که خواب جوانت روتین افتاد دیگه اینو قطع کن که خوابت ساعت تنظیم شه، چون به هر حال خوابت تاثیر میذاره تو کارت و تو همه چیز. بعد خدمتتون عرض شد که این یه به قول معروف
خب ببینید عزیز، نه ببینید، بر اساس آنچه که الان شما میگید تکلیف کار ترکیب همون دوه دیگه، یعنی پیداست که شما یه زمینه‌ای برای استراب، افسردگی، خشم به هر حال در اون دارید و طبیعی است که وقتی اون زمینه وجود داشته باشه تغییرات درونی به هر حال جنبه خارجی و بیرونی پیدا میکنه و یا به حس و احساس شما منتقل میشه و اون حال نامناسب رو یا برخی از اوقات حال خوب رو پیدا میکنه. ضمناً شما یادتون باشه یه جوان 30 ساله هستید توی کشور غریبی که ای بسا 10 سال قبل میگفتن یه همچی جایی وجود داره و یا برو اونجا زندگی کن، براتون تعجب آور بود. رفتید ازدواج کردید، آمدید اینجا، مشکلاتی پیدا کردید، جدا شدید، در بیزینس با یه شکستی به گفته خودتون روبرو شدید، حالا دارید یه کاری میکنید که از این بابت خوشحالید به خاطر کار و آنچه که هست، ولی اون کشش رو، اون توانایی رو به صورت مداوم که بتونه رضایت خاطر به هر حال مسئولین رو فراهم کنه رو ندارید. و بنابراین خب طبیعی است که با توجه به اون استرابی که دارید بیش از اندازه نگرانم میشید. یعنی من فکر نمی کنم در خصوص شما به قول معروف هیچ راز و سر پنهانی باشه. یعنی درست مثل من و شماییم که مدتی از غذا نخوردیم، گرسنه. ماجرا از درون و بیرون هر دو تا تکلیفش روشنه. و به همجاست که تنها راهتون عزیز باز حمله به هر دوه، یعنی از طریق دارو درمانی و روان درمانی، که فقط دارو درمانی تنها کافی نخواهد بود، از اون بابت یک کمکی بگیرید که بتونید یه نظمی رو در داخل به وجود بیارید و دوما واقع بینانه مسئولانه به دور و بر خودتون، چه در جهت شغل و کارتون که مهمه، درآمدی که به اون مرتبطه و موقعیتی که درش هستید، و ضمناً روابطتون نگاه کنید و دقت کنید و آماده باشید براش هزینه کنید. یعنی درست مثل کسی که میخواد یه جایی بره باید اون راه رو بره، کسی که میخواد چیزی بخره باید پولشو بده، نرید روی اون ذهنیتی که بسیاری از ما آشکار و پنهان داریم که همه چیز باید خودش درست باشه و باید رسیده به دست ما برسه. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. یه دنیاییست که تازه برخی از مطالعات نشون میده وقتی همه کارا رو برای رسیدن به هدفی میکنیم در یک چهارم موارد موفق میشیم، هنوز سه چهارم خطر نشدنش یا بعدن عدم رضایت ما بعد از رسیدنش وجود داره. بنابراین عزیز شما مشخصات یه آدمی رو با توجه به آنچه که خودتون اشاره کردید دارید، هیچ غیر عادی نیستید. یه درصد بالایی از ما گرفتار اضطراب و افسردگی و خشمیم. شمایی که در ایران زندگی کردید خیلی خیلی بیشتر آسیب دیدید، برای که اون مجموعه از خانواده گرفته و مدرسه و محیط اجتماعی گرفته، مقدار گرفتار و بیماره و با صدها و هزاران مشکل، بعدن یه دفعه رای جای دیگه با این تفاوت به هر حال فرهنگی و همه چیزهای دیگه شدید و مسائل است. بنابراین باید ذره ذره درستش کنید عزیز. درست مثل کسی اونه که میخواد خونش رو مرتب کنه، خب حالا این اتاق رو درست کنیم، بعد اونجا رو تمیز کنیم، حالا بذاریم فردا بقیهش رو بکنیم، و امیدتون به این باشه اینکه کسی از راه برسه و با یک نمیدونم حالت معجزه‌گرانه خلاصتون کنه نیست عزیز. یعنی باید بپذیرید مثل آدمی هستید که اضافه وزن دارید یا کاهش وزن دارید یا کمی وزن دارید، و حالا باید گرم به گرم اون رو کم یا زیادش بکنید و چاره ای هم جز اون رفتن نیست. علت چم این است که من و شما عزیز در دنیای زندگی میکنیم که اصلا میانبری نداره، میانبری در کار نیست، همه راه رو باید همیشه رفت. برای رفتن از خانه شما به خانه دوستتون اگر 2 کیلومتر رو نمیدونم 0.3 کیلومتر همه رو باید برید، حتی اگر 1 مترش رو نرید پشت در میمونید و اون دوستتون رو نخواهید. دنیای این چنین مرتب و منظم قرار اصولش رو رعایت کنید عزیز. حالا اگر فکر بکنید حرفی، صحبتی، مطلبی هست که میتونه موضوع رو روشن کنه یا برای شما مهمه، باز روی خط باشیم، ما پیام ها رو بشتریم. اگر فکر کنید حرفا اون رو با هم زدیم نمیدونم خدافظی کنیم، هر جور مرد
منتظر میمونم.
خواهش کنم روی خط باشیم. شنگ رشمند بعد از چند پیام با ما.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام، سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم میکند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباسهای ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها Wells Fargo Bank, West Coast Trial Lawyers, Hollywood Park Casino, Persian TV One, جوانان مگزین, Active Versatile Apparel, باهره ان آبا اردلان Insurance Services. تلفن 818-887-8888.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سان دیگو، لاهویا، لامیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من مزاحمتون شدم. حالا این به قول معروف پیشینه رو گفتم. یه موضوعی که الان میخواستم از شما راه نمایی بگیرم این بود که ببینید، مثلا من همین موضوع حالا عدم به قول معروف پشتکار همتم رو با همین دوستان مطرح کردم. گفتم مثلا من میخوام یه کاری انجام بدم، بعد شروع میکنم مثلا یه دقیقه موبایل هم برمیدارم باش بازی میکنم، بعد میگم حالا ایمیلم رو چک کنم، حالا نمیدونم مثلا یه دقیقه با مادرم حرف بزنم. اینجوری بهشون گفتن که این یه چیزی به اسم پروکراستینیشن، گفتن که به قول معروف مغز تو یه حالت مانکی ماینده که این برام برمی کرده. بعد رایی که پیشنهاد دادن گفتن که باید باسه خودت اون کاری که میخوای انجام بدی، مثلا اون مثلا موبایل تو برداشتن و یه بازی رو چک کردن و یا ایمیل چک کردن، اینو بذار مثلا بگی من 45 دقیقه کار میکنم، بعدش 15 دقیقه مثلا اجازه این کار رو دارم. بعد این راه حلی بود که به قول معروف ایشون ارائه دادم. بعد چیز کلی، سوال کلی من اینه که من حالا در پی این یکی دو تا مورد و حالا چند موردی که پیش اومد و برام نامطلوب بود، مخصوصا اخیرا توی یکی دو سال اخیر، این باید شد مثلا خب خیلی فکر میکنم و توی یه سال مخصوصا که چه چیزایی ریشه مشکلات بوده، چه چیزایی باعث شده که این اتفاقات بیفته. شاید حالا جواب اون سوال دومتونم تا این باشه که فهمیدین واقع بین هستید. الان واقع بین هستم و اون موقع هم حتی که مثلا فرض داشتم سرمایه گذاری اشتباه میکردن که منجر به شکست مالیم شد، اون موقع خب کاملا احساسی تصمیم گرفتم و با اینکه واقف بودم به احتمال زیاد شکست میخوردم، ولی شاید یه حالت طمع بود که خب عوضش اگه برنده بشه این سرمایه گذاری خیلی خوب میشه. بعد حالا فارغ از اون
نه ببین عزیز، نه رو بی خودی مسائل رو پیچ در پیچش نکن. اولا مطلبی که آقای دکتر به تو گفتن بسیار بسیار درست، بنابراین موضوع اصلی و اساسی در زندگی که جهانی که این چنین منظمه سلف کنترل، سلف دیسپلین و سلف منیجمنت. هر کس که نتونه خودشو اداره کنه، خودشو کنترل کنه و انضباط لازم، یعنی انجام هر چیزی سر جای خودش داشت باشه، تو دنیای مرتب و منظم امروز به هم میزه. درست بس که شما یه شمار تلفن رو به جای 4-6 بزن، به همین سادی. پس حرف ایشون در اون مورد درست. اینکه شما میاید میگید من میرم سراغ گذشته و راجبش فکر میکنم، نه، ما برایش حل مسائل گذشته یک بار دو بار حد اکثر با راهنما، بدون راهنما تصمیم گیری پرونده رو میبندی دیگه. اون ماجرای فکر کردن نیست، خیال کردنه و خیال رو بهانه‌ای برای وقت کشی با توجه به این که در مقابلمون کارهای دیگه‌ای هست. عرض من همیشه چه بوده؟ زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد یا خیال بد باقی نمون. شما اون قاعده رو میشکن. سوم، شما روزی که آمدید متوجه شدید احساسی به قول معروف حرکت کردید، ما در دنیای زندگی نمی کنیم که عقل این ور بره احساس اون ور بره، ترکیب ایناست. تازه وارد بحث اونام نخواهم شد، ولی شما با یه قاعده دیگه برخورد میکنید که اصولا در جهان انتخاب‌های اقتصادی یا موفقیت‌های مالی دو چیز عاملی است که همیشه بهش گفتن، یکی فیر، ترس به معنی عام، یکی گرید، طمع. بنابراین وقتی شما میرید سراغ 100 تا آدم که از پادر اومدن، یا از وحشت قبول ریسک و خطر از پادر اومدن یا بیشتر از حد طمع کردن، تو صحبت الان شما هم همین بود. خب این کشف تازه ای نیست، مهمش اینه که من و شما همطور که گفتم تو مثلث رحمت واقع بینانه مسئولانه با موضوع برخورد کنیم. روز که واقع بینانه مسئولانه برخورد نمی کنیم، خب معلومه یه دلیل برش داریم، یا اعتقادمونه یا احساسمونه یا توصیه دیگرانه یا فرض کنید که خوشبینیمونه یا بدبینیمونه. حالا چرایی ها مشکلی رو اونقدر حل نمی کنه. و بعدم ما در دنیایی هستیم که آشپزی راهی داره، رانندگی راهی داره، آشنایی با یه نفر یه راهی داره. هر کدوم از اینا رو باید راه خودش رو رفت. سر اونو نباید بندازیم پایین، چون برام راحت تر ساده تر انجام. یعنی شما اگر یه کاری میخواید بکنید، یه بیزینسی میخواید راه بندازید یا هر چیزی از این قبیل، باید علمش رو پیدا کنید که معمولا نداریم، از دیگرانی که عالمند بدونیم بپرسیم، اطلاعاتش رو که کار خودمون و دیگری هست انجام بدیم، مشورتمون رو بکنیم، بهش فکر بکنیم، یه تصمیم بگیریم، پای تصمیم هم بیستیم. دیگه هر روز تصمیم و زیر سوال نبریم، برای که با علم و اطلاع و مشورت و اندیشه همه اینا با هم توأم بوده. درباره موضوعهای مهم هم باید این کار کرد. به همین جهت که من تو اون سی دی راز و رمز موفقیت به 45 تا اصل به عنوان پیرامید آف سکسس که 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 هست، یه در حقیقت هرمیست که این هرم یه نکه یه دونه ای داره و از نقطه شروع میشه تا میده بالا. به 45 تا نکته اشاره کردم. معنای دیگه این است که برای هر کاری یه اصولی رو باید رعایت کرد. به شمایی که تو این زمینه هستید اگر نشنیدید، توصیه که دوبار شنیدن اون رو میکنم. و ضمناً سی دی خوشبختی که مقدار کمک میکنه ما یه نگاه دیگری به کل مسئله انسان داشته باشیم. ما به هر حال در دنیای علم زندگی میکنیم. ما بخوایم یه کار لوله کشی بکنیم، یه اصولی رو میخوایم یه ساختمون بسازیم، اصولی رو میخواد جراحی بکنیم، دندان پزشکی بکنیم، درباره این موضوع هم نباید به صرف اینکه تو محیط اجتماعی هستیم و آزادی و حق انتخاب داریم رعایت یه اصولی رو نکنیم. اینا اون موضوعی است که عزیز باید به حساب آورد و جدا جدا تفکیکش کرد. یکی فرض کنین درس و رشته تحصیلی و آگاهی های شماست که میخواید نمیخواید صلاحتون چیه درستش چیه، یکی شغل و کار و درآمد شماست که اونا رو باید بهش حساب کنید، یکی الان برای شما به هر حال روابط هست از هر قبیل، از روابط اجتماعی و دوستانه و خانواده و فامیل گرفته تا رابطه یه مقدار خصوصی ازدواج و رابطه احساسی عاطفی و جنسیتون، یعنی همه اینا باید تنظیم بشه، برای که انسان وقتی از خونه میره بیرون نمیتونه کفشش رو پاش نکنه یا احتمالاً فرض کنید که کراواتش رو اگر قراره بزنه یا پیرنش رو تنش نکنه. این مجموعه باید حتی کم اهمیت هم اگر هست سر جای خودش باشه. اول هم نمیشه کفش رو پوشید بعد جوراب روش کشید، باید جوراب رو پاک کرد و بعد کفش رو، حتی یه نظمی هم در اونجا برقراره. اینا اصولای شناخته شده است، بی خودی خودتون رو گرفتار نکنید. ولی من کاملاً برای یه آدمی مثل شما که تو سن 30 سالگیه به قول معروف جوان است و جویای نام آمده و یه زمینه برای ای بسا حالا مود سوینگ و منیک دیپرشن و هرچی از این قبیل افسردگی شیدایی رو داره و ضمناً با موضوع و مسائلی هم روبرو بوده و یه مهاجر است و به یه کشور عجیب و غریب، چون برخی از این کشورها به دلیل آنچه که مثلا ما تو فیلم ها دیدیم، برای ما امریکا و اروپا در ایران وقتی صد تا فیلم میدیم یه آشنایی با کم و کیف موضوع داریم. یه جایی الان به من میگن مالزی، نه اینکه بگم مردمان عجیب و غریبی داره، ولی به نظر من نوع موضوعی چیز دیگه است. بله وقتی خبرها رو آدم میشنوه که در یه زمینایی تا کجا میرن و چگونه نگاهی به برخی از موضوعا دارن، آدم متوجه میشه که چقدر با من متفاوتن. باز نمیخوام بگم درسته یا غلطه یا خوب و بده. و خب شما هم رفتید اونجا عزیز. بعدم این موضوعا و مسائل پیدا شده، نباید انتظار و توقعی غیر از این اصلا داشته باشید. و الانم با این گفتگوها و سرگردانی ها هر دو به جایی نمیرسید. تکلیف رو باید مشخص کنید. تو پنج زمینه من و شما باید هدف داشته باشیم، گول. و تو این پنج زمینه که باید هدف و گول داشته باشیم، دو تا نکته باید مواظب باشیم. یکی هدف رو با وسیله اشتباه نکنیم. یعنی نیاییم اون چیزی که وسیله است مثل پول رو اضافه هدف بگیریم. چون اگر گرفتیم کارمون تمومه. و متأسفانه بسیاری از ما این اشتباه می‌کنیم. یا ازدواج رو هدف بگیریم، در حالی که ازدواج یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی. این جابجایی ها رو اگر مواظب نباشیم بعد از 30-40 سال میم تمام راه رو عوضی و اشتباه ها میدیم. بنابراین یه گرفتاری در فرهنگ ها و در مردم این مخلوط کردن هدف و وسیله است با هم. دوم، وقتی که موضوع مهمن ما هدف کوتاه مدت میخواییم 2 روز تا 2 ماه، میان مدت میخواییم 2 ماه تا 2 سال و بلند مدت میخواییم 2 سال تا 7 سال. یعنی هر موضوع مهمی نمیتونیم فقط هدف کوتاه مدت باشه، میان مدت و بلند مدتش هم میخواد، یا فقط بلند مدت باشه، برای که اینا یه فریبکاری ذهنه که من باید بدونم اگه برنامه‌ای در هر زمینه دارم 2 ماه اول چی، 2 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 7 سال. بعد اون 5 مورد چیه؟ اولیش سلامت فیزیکی و روانی است. یعنی من باید مطمئن باشم نسبتا آدم سالمی هستم که از حد اکثر توان و امکاناتم استفاده میکنم. دوم، در دنیایی که من و شما هستیم علم و آگاهی، ما دیگه با اینکه خودمون میدونیم و در حقیقت عالم سر خود هستیم و اینا کار نمیکنه عزیز. امروز راه ها رو هزاران نفر با ای بسا میلیون ها سال رفتن به یه جایی رسیدن، بعد از اون بهره گرفت. دنیا دنیای علم، دنیا دنیای آگاهی، اصلا دنیای تجربه نیست. هی تقصد از تجربه تمرینه، بله، مثل بسکتبال که تمرین میکنیم یا پیانو که تمرین میکنیم یا دندان پزشک که 1000 تا دندان رو درست کرده تمرین کرده، اکسپریانس نیست. این لغت اکسپریانس یکی از اون خطرناکترین هاست که ما بعض قدم با یه دونه فکر کنیم اکسپریانس پیدا که اکسپریانس دورانش به سر آمده و مالز دوران نادانی انسان بوده. امروز علمه که یه نوع تمرین یا اکسپریانس میلیون بار کنترل شده است که جواب و نتیجه ده. بنابراین دومین چیزی که ما نمیتونیم ازش فارغ و آسوده بشیم آگاهی. من الان حتی 2 تا کتاب الان توی روی میزم گذاشته، چون یه مقدار مشکل خواندن رو دارم، به فرید گفتم ببین میتونین کتابا انگلیسی ان برای من سیدیشو پیدا کنین که من بشنوم، چون برام خوندن یه مقدار مشکله. یعنی ما قراره بخوایم بدونیم و الا گرفتاریست. ما تو دنیایی که بخوایم با سقف علم خودمون فکر کنیم به آسمان دسترسی پیدا کردیم، اونجا خفه میشیم و از پا در میشیم. سوم، شغل و کار و درآمده. یعنی ما تو دنیایی هستیم که برخلاف گذشته میدونیم کار مال خر نیست، بیکاری مال خره، کار مال انسان. و بنابراین ما قراره بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار بکنیم، کار مفید مؤثری که در بازار قابل ارائه است یا ارزشی داره، حتی اگر به بازار نمیرسه. نه اینکه بی خودی مشغولیت رو یا مظلومیت رو با مسئولیت اشتباه کنیم. یعنی بنابراین گفتگویی که اینجا وجود داره این است که من باید کار بکنم. دو چیزه که ما رو در دنیای امروز میسازه که چهارمیش هم با اون میاد. اولی شغل و کار من شماست که بر بزرگسالی ما رو میسازه یا ویران میکنه. چهارمین هم که مورد نظر بود روابط. از گفتم روابط اجتماعی گرفته تا خصوصی ترین روابطی که دو انسان میتونن با هم داشته باشن. و بنابراین اونا رو باید تنظیم کرد. من باید بدونم میخوام چیکار کنم. شما الان باید بدونید حتی برای احتمالاً نظرتون راجع به ازدواج، راجع به بچه، راجع به خانواده، راجع به محل زندگی که بیشترش به روابط مرتبطه کجاست. و آخرش شماره پنجش تفریحه، از زندگی لذت بردن، سرگرمیه. ما تو دنیایی هستیم که ما یه ماشین نیستیم، ما احتیاج داریم که زمینهای احساسی و عاطفیمون، زمینهای کودکی و شادی و لذتمون رو، اون شور و شوق و هیجان رو به کار بگیریم. بنابراین من تو پنج زمینه با هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داشته باشم. سلامت فیزیکی و روانیمه، مسئله آگاهی و علممه، موضوع شغل و کارمه، روابطمه در یه مجموعی، و بالاخره تفریح و سرگرمی و خوشگذرونیم. اصلا به همین لغت. برای که اگر کسی نمیخواد در این دنیا بخنده، همون باید بدونه که از قبل مرده و در عزای خودشی که داره گریه میکنه. اینا مواردیست که عزیز باید روش کار کرد، باید وقت گذاشت و بعدم باید دیسپلین داشت. شما نگاه کنین به همه آدمایی که به یه جایی رسیدن، نظم داشته کارشون، ترتیب داشته، تداوم داشته. هیچ کس به هیچ جا نرسیده مگر اینکه اون استمرار و تداوم رو در کارش داشته. من در ایران سر کلاس میگفتم دلتون میخواد در 45 سالگیتون به عنوان استاد دانشگاه هاروارد بیان شما رو ببرن، از حالا که 18 سالتونه به مدت 27 سال اگر روزی 4 ساعت در هر رشته بخونید، احتمالاً یکی از بهترین استادای اون رشته رو شما رو میبرن. ولی تداوم میخواد. اینکه ما 3 ماه بخونیم یا 2 سال بخونیم بعد ولش بکنیم بعد بریم دنبال یه کار دیگه، هیچ کس با این وقت‌های کوتاه در دنیای تخصصی امروز به جایی نمیرسه. به همجاست که میلیون ها نفر پیانو هم میزنن، میلیون ها نفر هم بسکتبال و فوتبال بازی میکنن، ولی برای خودشون خوبه، خیلی هم خوبه، اما به دردی در بازار و در ارتباط با دیگران نمیخوره. بنابراین عزیز، برنامه های خودتون توی این پنج زمینه مشخص کنید، پاشم بیستید، حرکت کنید تا اینکه بگیرید بشینید به گذشته فکر کنید. من هیچ مشکلی برای رفتن سراغ گذشته، گفتم یکی دوبار ندارم، گذشته در گذشته، از گذشته باید آموخت نه اینکه بهش آویخت، و از گذشته باید بیاموزیم، متوجه آینده باشیم و در حال خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کنیم. جوونید، امکانات دارید، فرصت دارید، باهوشید، درها به روتون بازه، ازش استفاده کنید و مطمئنم که موفقم خواهید شد. ولی به هر حال منم به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
الو
جانم.
ببخشید دکتر، من معذرت میخوام، ولی هم قسمت مهم سوالی که میخواستم بپرسم مونده، میشه بعد پیام ازتون بپرسم؟
نه دیگه، نه ببین عزیز، من برنامه‌م این نیست که کسی بیاد هر روز یه موضوع تازه‌ای رو که اومده تو زندگیش مطرح کنه. این مال هم است. موضوع اساسی چی عزیز؟
موضوع من میخواستم بپرسم همین چیزی که شما میفرمایید، مثلا سراغ گذشته رفتن، نه همش به خاطر پیدا کردن دقیقه. و چیزی که من خودم بهش رسیدم همینه که این عدم داشتن تداوم و به قول معروف یه همت طولانی مدت. حالا میخوام ببینم من چجوری میتونم اینو شروع کنم و اینو درست کنم.
نه ببین، نه
از این... کجا
نه
از
نه
این...
نه از همینایی که بلدی استفاده کن، منو سر کار نگذار عزیز. ببین از اون تیپایی هستی که میندازی گردن یا گذشته یا دیگران. نه مطلب روشنه، اینکه من اینجوری هستم اون بهانه. هیچ کس اینجوری نیست، همه آدما عزیز میتونن یه جور دیگه بشن. الان به خودت بگو بنده فکر نمی کنم، درگیر کار میشم، چه کاری؟ کتاب میخونم، ورزش میکنم، میرم با دوستام میشم، یه فیلم میبینم، مشغول میشم، تموم شد. هیچ احتیاج نداره کسی بیاد به من بگه چی کار بکن عزیز. ما اگر نصف همه اون چیزایی که خودمون میدونیم که خوبه و درسته رو انجام بدیم، احتیاج به هیچ راهنمایی نداریم. ما مشکلمون در ندانستن نیست، مشکلمون در نخواستنه. بخواه، میتونی، چون میدونی. مواظب خودتان باش، مطمئنم و بازی اگر در بیای کار درسته. آنچه درسته رو بکن. درد داره، رنج داره، دنیا تار و پودش درد و رنج. من وقتی بچه هم بزرگ میشدم تنها چیزی که اذیتم نمیکرد درد و رنجشون اصلا، برای که این واقعیت زندگی، شوخی هم نداره. مهمش اینه که لجیتمت پین اند سفرینگ باشه، درد و رنج مشروع باشه که برای رشد اجتناب ناپذیره، نه بی خودی. بنابراین به من بگی که میخوام فکر کنم به گذشته و رنج ببرم، باش مخالفم. ولی به من بگو از سر بالا یک کوه میخوام برم بالا، نفس نفس میزنم، از نفس میافتم بیافت، اون اصلا منو هیچ وقت اذیت نمیکنه. به هر حال موضوع خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
قربان
شما. مرسی از چنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان وی آی پی دات کام و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تفاوتی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیا تیاتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار.
چه دریایی میان ما.
داریوش 16 می نوکیا تیاتر. تهیه بلیت از axs.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227 نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی یا عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
دکتر من سوالی که برام پیش اومده میخواستم ببینم که این حالا چیزایی رو که من شنیدم از نظر علمی درست است یا نه. اول در مورد تصویرسازی ذهنی که چقدر توی موفقیت آدم میتونه تاثیر داشته باشه. بعد دوم سوال هم اینه که
نه بذار همینجا بمون ببینید عزیز، یه اشاره کردید به این که من و شما یه چیزی رو تخیل و تصور کنیم چه نقشی داره. اگر اون رو که غالب اوقات هم میدونیم به درستی تصور و تخیل کنیم، نوعی برنامه ریزی مغزی رو موجب میشه و ما در اون مسیر حرکت میکنیم. فرض کنید اگر شما میخواید 10 پوند یا 10 کیلو از وزنتون کم کنید، اگر خودتون رو در اون وزن مناسب با لباس فوق العاده زیبا و خوب در یه جایی که دوست دارید در ذهنتون 1 دقیقه قبل از خواب و 1 دقیقه بعد از بیداری به مدت 1 دقیقه مجسم کنید، یا اگر شما مایلید مدرک دانشگاهیتون رو بگیرید مجسم کنید که در روز فارغ التحصیلی نام شما رو میخوانند و شما میرید و طی اون مراسم مدرکتون رو میگیرید و پایین میایید، اگر یه چنین کاری بکنید در بسیاری از موارد که دودلی برای تعقیب اون هدف دارید، فرض کنید کاهش وزن یا درس خوندن، کفه ترازو به اون سمت میره و شمایی که مثلا 40 و 60 به دنبال این بودید که 60 این باشه که درس نخونید، درس رو میخونید یا رژیم رو رعایت میکنید رعایت میکنید. بنابراین این چیزی که به عنوان تصویرسازی یا تصور و تجسم در درون ذهن من و شماست میتونه کارساز باشه و چون یه زمینه ای از هدف و جنبه مثبت و خوب رو به وجود میاره حال من و شما رو هم بهتر کنه. اما تقریبا هیچ تأثیری به روی واقعیت خارج نداره، یعنی هیچ تغییری دیگه در جهان و یونیورس از این پرت و پلایی که سر هم میکنن اتفاق نمیفته. که حالا که من مجسم کردم لاغر بشم، یا حالا که تجسم کردم مثلا مدرک لیسانسمو بگیرم، حالا کائناتم میان امتحان منو ساده میکنن، یا غذایی که باید هضم و جذب بشه رو بر اساس قانون طبیعت نمیکنن که بنده لاغر بشم. اینجا پرت و پلا و واقعا فریب کاریست که یه عده‌ای از جمله در همین فیلم یا ویدیو یا کتاب دروغ فریب سیکرت یا راز آوردن. بنابراین در درون من و شما بر اساس اصولی که میشناسیم این جنبه باور داشتن، مثبت بودن، خوشبین بودن، امیدوار بودن، به امنیت و آرامش رسیدن کمک میکنه که من و شما به هدفها، ایدئالهامون بیشتر نزدیک بشیم و اگر همه این کارا رو انجام بدیم به هر حال اون قسمت 10% که در این زمینه ها احتیاج به اون به هر حال حمایت و یا حرکت داریم اتفاق بیفته. اما قانون خلقت عوض نمیشه. این که انسان بخواد پرواز کنه به این فکر ممکنه آخر کار بتونه کاری بکنه که ساختن هواپیما بوده، ولی این که میلیاردها نفر فکر پرواز کردن قانون طبیعت عوض بشه دفعه انسان پر در بیاره و به آسمان بره، یا قانون طبیعت شکسته بشه آدم ها چون اینقدر میخوان یه مرتبه هوایی هم بشن، اون هرگز اتفاق نیفتاده. قانون طبیعت ثابت و واحده و حرکتی هم غیر از این نداره. امیدوارم این توضیح که شاید کمیش به پرسش شما مرتبط بود یه موضوع دیگری رو که افراد اون رو مخلوط میکنن رو روشن کرده باشه. میفرمود.
ممنونم مرسی دکتر. یه سوال دیگه هم که داشتم اینه که حالا این مسئله تو ایران خیلی باب شده، کلاس‌های موفقیت و اینا می‌ذارن، اینکه واقعا مثلا سواله، مثلا میگن اگر حالا به مریضی فکر بکنی مثلا حتما اون مریضی رو میگه، یعنی کسی که مثلا چند باری تو ذهنش میاد که مثلا نکنه من سرطان بگیرم، یعنی هر چی که تو توی بیرون میبینی تصویری که توی ذهنت ساختی و حالا توی بیرون میبینی، آدمی که مثلا پول نداره مثلا به خاطر اینکه تلاش هم میکنه ولی پولی نداره چون ذهنش خرابه، همش مثلا به کارو میکنه ولی همش به منفی و مثلا به فقر فکر میکنه، به خاطر همین یه عده آدم تلاش میکنن موفق میشن، یه عده همون تلاش میکنن ولی به جایی نمیرسن. این هم میخواستم اگر امکان داره بطوری
حتما ازم ببینید. این همین تفکیکی بود که من کوشش کردم تو قسمت اول خدمتتون عرض کنم. این که شما به من بگید من ناامیدم، من بدبینم، من منفیم، من فکر میکنم نمیشه، من فکر میکنم موانع زیاده، که اینا عاملی میشه برای که من این تصمیم رو بگیرم که اون هدف رو تعقیب نکنم، کار رو به اندازه انجام ندم، به دلیل این احساس بد از تمام نیروها و امکانات خودم استفاده نکنم، این حرف درستی است. بنابراین اگر شما من بفرمایید که من روزی که این گونه منفی فکر میکنم تأثیری میگذاره در جهت رسیدن به هدفم، درسته. این که من بگید اگر من مثبتم، خوشبینم، امیدوارم و این گونه به موضوع نگاه میکنم، منو هول میده که به هدفم زودتر راحتتر برسم، این حرف درسته، مشروط بر این که هدف درست باشه. شما بیاد همه مردم دنیا فکر کنن ظرف یک ماه آینده یه سانتیمتر قدشون بلند میشه، هرگز نخواهد شد. همه مردم دنیا بیان فکر بکنن که احتمالاً یک کیلو کم یا زیاد میشن ولی تغییری در غذاشون ندن یا در رفتارشون، نخواهد شد. علتش این است که ماجرای نقش احساس من، باور من، عقیده من در چارچوبی که به مغز من و فرماندهی مغز من و بقیه بدنهاست کار میکنه، اینجا نقشی داره، ولی شاید نقش 1%، 2%، 7%. فرض کنید، شما بخواید یک کسی شما را عاشق شما بشه، شما میتونید در جهت رفتار درست و مناسب و حال و احساس خوب و این خوشبینی و امیدواری زمینه رو برای که او به شما توجه کنه یا علاقمند بشه فراهم بکنید، ولی اگر او اصلا شما را نمیخواد یا اصلا کسی دیگر رو داره، تمام کوشش شما بی‌حاصل. علتش این هست که تأثیر مثبت شما به روی دیگران، نه انرژی مثبت، چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود داره، تأثیر مثبت شما به روی دیگران در حدی که قانون ارتباطی اجازه میده کار میکنه. به همین جهت است که اگر شما شماره تلفنی رو که الان گرفتید، یه شمارش رو اشتباه میگرفتید، مهم نبود چقدر میخواستید، فرض کنین 7 میلیارد مردم دنیا بخوان به اینجا تلفن کنن ولی همه تصمیم بگیرن که یکی از این شماره رو عوضی بگیرن، هرگز به اینجا وصل نمیشه، مهم نیست 7 میلیارد میخوان یا نمیخوان. ولی اگر شما دلتون بخواد تلفن کنید، اگر به هر حال در این زمینه خودتون رو آماده کنید، احتمالاً از کسی که این گونه نیست موفق‌تر میشه. این همون مسئله است. ببینید در اون چیزی که شما میگید در ایران هست، من نمیگم همه ولی برخی که هستن، این فیلم لعنتی دروغ فریب سیکرت و راز حرفش اینه که شما اگر یه چیزی رو تصور و تخیل کردید، قانون جهان عوض میشه، یونیورس میاد آبی رو که باید در 100 درجه بجوشه میکنه 90 درجه، یا حرارتی که قرار بوده آب رو به 100 درجه برسونه بیشتر میکنه که بشه 100 درجه بجوشه. اینجا فریبه، اینجا دروغه. این که من بشینم 20 سال آرزو کنم که زبان فرانسه یاد بگیرم، هرگز یه روز پا نمیشم حتی یه لغت فرانسه بگم، ولی این که من خوشبین و امیدوار باشم که فرانسه یاد میگیرم، منو کمک میکنه که به کلاس برم، به یه محیطی برم، با یه کسی دوست بشم، با یه فرانسه زبان یا کسی که فرانسه میدونه و ازش یاد بگیرم. بنابراین قاعده درون سیستمی خوشبین و مثبت و امیدوار بودن به دلیل قانون طبیعت با آنچه که در خصوص مغز انسان میشناسیم کار میکنه، اما این قانون تغییری در قواعد و قوانین جان به وجود نمیاره. اون فیلم دروغ و فریب این رو میگه، چون فیلمش نشون میده اگر شما فکر کردید جریمه میگیرید، معموری را میفته طبیعتی که رو میفرسته میگه برو به این ماشین جریمه بده، اگه فکر کردی جریمه نمیگیری جریمه نمیگیری. اگه شما فکر کردی در اینجا پارکینگ هست پارکینگ پیدا میشه. یعنی اگر در اینجا 300 تا اتومبیل جا برای 300 تاست، خدا یا طبیعت یکی از این ماشینا رو محو میکنه که وجود عالی قدر خودخواه پرمدعای شما جا پیدا کنه بره و اون بده. اگر شما فکر کردی پا جای پارکینگ نیست، در حالی که اصلا هیچ ماشینی تو پارکینگ نیست، 3 صبح شما برید همه اومدن ماشیناشون اونجا پارک کردن که جا برای شما نباشه. آخه احمقانه تر از این تصور و تجسم ممکنه که من فکر کنم؟ یا اگر حتی میاد، اگر شما فکر کنید چک براتون میاد، از یه جایی چکی یکی براتون میفرسته. و اگر فکر کردی صورت حساب میاد، از یه جایی صورت حساب میرسه. من نمیدونم تا بال کی صورت حساب از یه جایی رسیده جز اینکه اشتباه شده باشه، یا چک از کجای رفه برای یه کسی رسیده. اینا اون گرفتاری هست و بعد از اینجا آهسته میبرنش به حریم پدیدهای پیچیده مثل مریضی، مثل سرطان، پدیدهای پیچیده‌ای که توضیح مشخصی یا هنوز از نظر علمی نداره و رابطه علت و معلولی شناخته شده یا مردم نمیدونن اونا رو به هم مرتبط میکنن و دروغ و فریب اینجاست. به همینجاست که همین آقایی که در حقیقت مسئول این فیلم سیکرت بود، حدود 3 سال قبل در آریزونا 60 نفر رو دعوت کرد، دعوت نکرد، از هر کدوم $10,000 گرفت. 60 نفر آمدن 5 روز در یه مقدار مراسمی که میخواستن همین ارتباطات کیهانی رو پیدا کنن این کار رو کردن. متاسفانه به دلیل چادری که بود که فیلمش هم هست، 3 نفر از این افراد اونجا کشته شدن، مردن و به خاطر اون به عنوان قتل غیر عمد این 3 نفر رفت. گرچه قرار بود بهش 9 سال بدن، فرض بر این بود بر اساس قوانین 3 سال بهش زندان دادن، بعد از 20 ماه هم چون رفتارش اونجا خوب بود از زندان آزاد شد، اومده باز 2 مرتبه حتی من تو CNN دیدم مزخرفاتشو سرهم میکن. یعنی شما ببینید، یعنی آدمایی تا این حد فریبکار که موجب مرگ آدم ها میشن باز بر میگردن چنینه. شما بیاید 1,000 نفر دور هم جمع کنید، یا آبی رو بذارید روی یه کتری بذارید روی اجاق، ولی اجاق رو روشن نکنید، همه فکر کنید که این داغ میشه یا جوش میاد، هرگز نخواهد بود. شما بیاید همه فکر کنید که جوش نمیاد اما چراغ رو روشن کنید، بعد از یه مدتی که یه آدم آگاه میتونه بگه 3 دقیقه و 17 ثانیه این آب به 100 درجه میرسه و جوش میاد، سر اونجا جوش میاد. شما میخواید فکر بکنید میخواید نکنید، شما میخواید مجسم بکنید میخواید نکنید. اما در وجود من شما، من میتونم حتی وقتی گرممه به خودم آب بزنم که خنک بشم که میشه عرق. من میتونم وقتی سردمه بلرزم که به دلیل این حرکت گرما رو به وجود بیارم و سردم نباشه. بدن توانایی یه تغییراتی رو بر اساس قاعده و قانون طبیعت داره، ولی خارج از طبیعت نیست و تخیل و تصور منم در دنیا کاری نمیکنه. ولی اگر اینجوری بود، مثلا جالب اینه که بسیاری از این آدمات با این مؤمن و مذهبی هم هستن، خب خدا یا پیغمبر خدا همه رو به اون دین حق می آورد دیگه. خیلی هم میخواست، فکرم میکنه درسته، این هم زحمت کشید، کشته شد، مسخره شد، مجبور به هجرت شد، خب چرا نشد؟ یعنی اونا که میخواستن، مؤمنین که میخواستن، این مؤمنینی که صبح و غروب دارن روزی چند بارم دعا میکنن، چرا نه خودشون حالشون خوب میشه نه وضع خودشون خوب میشه نه کسی سراغشون میاد؟ اگرم میاد بر اساس قاعده و قانونه. به همجاست که بزرگترین جنبشه که ما در جان دیم جنبش مارکسیستیست که نه با خدا کار داره نه با این پرت و پلاها. بنابراین چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، شما وقتی که مثبتید، خوشبینید، امیدوارید، نظمی، آرامشی در کاراتون پیدا میشه، شما رو اون زمانی که هدف خوبی داشته باشید برای چه میرسون. ولی اگر شما کش هدفتون به هم زدن زندگی دیگری باشه، مریض کردن یا کشتن یکی دیگه باشه، چون این در مسیر درست و خوب و مثبت نیست کار نمیکنه. هر چی میخواید نفرین کنید، به جا نمیرسه. دعا بکنید میتونه حال خودتون رو بهتر کنه و ارتباطتون رو با اون آدم بهتر کنه و تغییراتی رو در اون چارچوب اگر قاعده خلقت و طبیعت به وجود بیاره. ولی اگر چنین چیزی نیست، نه، ولی در جهت بد و منفی این سیستما کار نمی‌کنه عزیز. موضوع بسیار بسیار روشنه و متاسفانه طور که شما گفتید در بسیاری از جاها یه آدمی که آسیب دیدن این فکر رو می‌کنه. امروز تو گفتگویی که در برنامه سلام امروز بود به این نکته اشاره شد که مغز در یه قسمتش به دلیل اینکه پیاژه نشون میده یه اسیمیلیشن اکومودیشن داره که اصولاً کوشش میکنه به جهان یه نظمی بده و هر بی‌نظمی رو بعد از یه مدتی نظم می‌بینه. به همین جاست که یه زن و شوهر که 20 سال دعوا کردن هنوز برای دعواشون نظم می‌بینن، در حالی که فقط یه واکنش به هر حال رفتاری یا عصبیه که به این گونه خودش رو نشون میده و میتونه به صورت دیگری باشه. و این سبب میشه که ما بین پدیده‌های جهانی روابطی رو به ذهنمون بیاریم و تصور کنیم که فکر میکنیم ریشه‌های مسئله رو فهمیدیم و علتش هم استرابه که میخوایم از این طریق به امنیت برسیم و معمولاً آسیب تولد تا 14 ماهگی و بین 3 تا 6 سالگی است که این حالت ماجیکال تینکینگ رو به دلیل اختلالاتی که در مغز به وجود میاره موجب میشه. ما این گفتگو رو با آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده در سی دی تحت عنوان علم و شپل ساینس و سود و ساینس که حدود 8 ساعته آوردیم و اونطور که عرض کردم از پنجشنبه هفته آینده که گفتگوی ما درباره دانش و بینش و نگرش رو میشه، گفتگوها در تجزیه و تحلیل موضوعی از این قبیل. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر. من ازتون میخواستم تشکر کنم. من بیشتر از اون که پدر مادرم یاد بگیرم از شما خیلی خیلی یاد گرفتم. امیدوارم همیشه سلامت باشی و واقعا شما رو خیلی دوست دارم.
لطف و محبت.
مرسی از اینکه وقت دادید.
مرسی عزیزم. ممنون از محبت.
مرسی. قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا را بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ هر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرفتر از سایت activaterewards.com/donorbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کرده؟
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که شنبه و یکشنبه 16 و 17 در مریلند، ماه می البته، دوشنبه و سه شنبه در نیویورک و نیوجرسی که میشه 18 و 19، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو خواهم بود و روی هم در این 8 روز 16 کنفرانس، هر روز 2 کنفرانس رو به مدت 3 ساعت خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو فکر میکنم امروز دیگه روی وبسایت من بگذارند و فیسبوک، و میتونید اگر مایلید به اونجا مراجعه کنید. ولی خوشبختانه هنوز بیش از 40 روزی به اولینش هم باقی مانده. ضمناً از پنجشنبه فکر میکنم 16 از ساعت 4 تا 6 به جای برنامه رازها و نیازها برنامه‌ای رو خواهم داشت تحت عنوان دانش، بینش و نگرش، که اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بخیر و شادی.
مرسی، بفرمایید خانم.
میخواستم اولا ازتون تشکر کنم به خاطر همه زحمتایی که برای ما میکشید و انرژی که برای ما میذارید.
لطف دارید، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 33 سالم هستش و 2 سال و 8 ماهه که با گرین کارت اومدم آمریکا.
از چه طریق عزیز؟
گرین کارت.
از چه طریقی؟ برای چه جوری؟
گرین کارت از طریق پدر مادرم گرفتم اومدم.
اوکی.
همه فامیلیم اینجا هستن و فقط من بودم که نتونسته بودم بیام و 2 سال و میگم 7-8 ماه پیش تونستم و اومدم. قبل از اون داشتم مسترم و میگرفتم انگلیس که تا گرین کارتم در اومد اونجا متوقف کردم و اومدم اینجا.
ببخش عزیزم، ببخش. پدر مادر شما چه مدتی قبل از شما یا چه مدتی از امریکا هستن؟
من قبلا شامل زیر 21 سال میشدم که میتونستم بگیرم، ولی با مشکلاتی که پیش اومد کیسم فرق کرد و پروسه 8 سال پیش اومد، ولی اونا هلوش 20 ساله که در رفته اومد بودن و اینجا بودن.
شما غیر از پدر مادر خواهر برادر چند تا داری؟
من 4 تا خواهر برادر هستیم که من آخری هستم. خواهر تفاوت داریم، با خواهر اولم 18 ساله، با خواهر دومم 15 ساله و با برادرم که قبل از من 12 سال.
اونا کجا هستن؟
همشون امریکا هستن.
شما یکی رو چرا از اول نخواستن همه یا پرتو؟ حالا چه مدتی شما انگلستان بودید عزیز؟
من 6 ماهی که رفتم و شروع کرده بودم برای مسترم، گرین کارتم که در اومد بعدش اومدم اینجا.
بنابراین شما تا تقریبا 29-30 سالگی در ایران بودی؟
بله.
اونجا چه میکرد؟
اونجا همیشه به خاطر اینکه فکر میکردم دارم میام، هیچ موقع همیشه بعد از دیپلمم مشغول کار شدم. یه مدت رفتم دبی، اونجا مشغول کار شدم، عکاسی میکردم، ترجمه میکردم این چیزا. بعدش به اصرار پدرم یک لیسانس زبان گرفتم، درستم که تموم شد. بعد از اون رفتم مالزی، باز اونجا مشغول رفتم اونجا، یعنی که مستر بگیرم، که خواهرم میگفت اونجا ارزش مدرکش مثل ایران میمونه، ارزشی نداره. مشغول کار شدم، عکاسی میکردم، ترجمه میکردم این چیزا. بعد از اونجا تصمیم گرفتم که برای مستر اقدام کنم، برای انگلیس آیلتس دادم، اپلای کردم و رفتم انگلیس برای MBA. شروع کردم، یه 6-7 ماهی بود که گرین کارتم که در اومد، اونجا همه چی رو ول کردم و اومدم آمریکا. وقتی که اومدم اینجا، بعد از تقریبا 1 ماهی که اومدم، یکی از خواهرام یه ایالت دیگه هست، رفتم اونجا مشغول کار شدم. به صورت خیلی شانسی سوپروایزرش منو دید، به پیشنهاد کار کرد. اونجا موندم یه 8 ماهی اون ایالت مشغول کار شدم. برگشتم لس آنجلس برای وکیشن، اینجا با یه خانم برخورد کردم، خوشش اومد، بهش پیشنهاد دادم که میتونم بیام پیش شما کار کنم. تک هستم من، فارمسی تک. بعد قبول کرد، اونجا رفتم نوتیس دادم، اومدم اینجا و اینجا دیگه لس آنجلس موندم و مشغول کار شد.
شما در این سفری که البته به نظر من یه حقه بازی بیشتر نیست، به مریخ ثبت نام نکردید برید، چون شما به نظر میرسه یه پرنده بی آشیانی هستید که همینجوری ول برای خودتون از اینجا و اونجا میرید. اینم شد زندگی عزیز. چرا شما با این سرعت عقیده و نظرتون با هر حرفی هر احتمالی همینجوری به هم میرزه؟ شما تا کی میخواید همینجوری بچرخید تو بگردید؟
خیلی دوست داشتم وقتی اومدم لس آنجلس بمونم، ولی وقتی اونجا رفتم خواهرمو دیدم، با توجه به اینکه همش شنیده بودم اینجا اصلا کار خوب نیست، اینجا نمیتونی راحت کار پیدا کنی، برای همین تا این پیشنهاد بهم شد کردم فرصت خوبی، سریعم موندم. در ضمن اینکه همیشه دوست داشتم خب لس آنجلس باشم، چون که یه خواهر و برادرم و پدر مادرم اینجا هستن، فقط یه خواهرمه که یه ایالت اوهایو هستش اونجا هست. برای همین همیشه دنبال این فرصت بودم که بیام اینجا، که وقتی اومدم اینجا و این اتفاق افتاد خب سریع استفاده کردم و موندم همینجا دیگه.
خب پس بنابراین شما درباره از اینکه به جای دیگه برید که الان پرسش و مسئله‌ای ندارید، درسته؟
من الان سوالم این هست که همونطور که خدمتتون عرض کردم، میگم 2 سال و 7-8 ماه شده که من اومدم و 1 سال و 4-5 ماهی که نامزد کردم، و تو این یک سال تو این مدتی هم که اینجا بودم 3 بار رفتم ایران. یه بار دفعه اول که اومدم وقتی گرین کارتمو گرفتم، یک ماه دو ماهی رفتم ایران، بعد که دیگه اومدم اینجا و شروع شد زندگیم، یه 20 روز بوده مجبوری اتفاقی پیش اومده که رفتم ایران، که تو همون سفرم بوده که نامزد کردم، و بعد یه 6 ماه پیش بوده که یه 5 روز رفتم ایران، یعنی یه کفره رفتم ایران و اومدم. و تو کلاس خوشبختی و موفقیتی که باهاتون داشتم، یه بار اگه درست متوجه شده باشم، سر کلاس راجع به فرصت هایی که صحبت بود، شما فرمودین که اکثرا صبر کردن، اینطور که من برداشت کردم البته، اکثرا صبر کردن به معنای از دست دادن فرصت هاست در بیشتر مواقع. و
نه خب اون حرف درسته عزیز، یعنی یه صفتی بوده که در گذشته ها خوب و درست و مفید بوده به اسم صبر کردن، ولی امروز در بیشتر از 80-90% موارد صبر فقط یه بازی و بهانه است و برای ما خطرناکه، بنابراین ما باید از فرصت ها استفاده کنیم. حرف درسته. حالا بذار کاری به اون نداشت باش، به من بگو این آقایی که در ایران باش نامزد کردی چند سالشه؟
34 سال، یک سال از من بزرگتر.
چی خوندن چه میکنن؟
آرشیتکت هست و مشغول کار.
خب ایشون قبلا با شما آشنایی شناختی داشتن؟
بله، ما تقریبا نزدیک 8-7 ساله که با هم در ارتباط هستیم، ولی به همین خاطر که من همیشه فکر میکردم که اگه که ازدواج کنم به خاطر گرین کارتم و مسئله اینطوری پیش میومد ممکنه بیاد، هیچ موقع این کار نکردیم، و خب اتفاقاتی هم برای اون افتاده که از نظر موقعیت مالی خیلی بالا پایین شده بود و هیچ موقع این قبل از این اتفاق نیفتاده بود، که تو همون سفر که رفتیم ما دیگه نامزد کردیم و به نوعی رسمیش کرد. و سوالی که یعنی مسئلهی که الان برای من پیش اومده، میگم اون صحبتی که شنیدم فکر کردم که همونطور که تو حالا این فرصت ها رو شاید به بهانه صبر کردن یا این بازی که به قول شما بوده از دست دادم، نکنه الانم دارم خب همین اشتباه ها میکنم، دنبال موقعیت هستم که پیش بیاد یا صبر کردم که اوضاع درست بشه، و حتی شاید الان شاید هیچ موقع بهش فکر نکرده بودم که برگردم ایران و ایران زندگی کنم دوباره یا هر چیزی مثل این، ولی فکر کردم شاید الان که این موقعیت نیست باید این کارو کنم و برای همین با شما تماس گرفتم که بتونم راهنمایی بگیرم که نظر شما رو بدم.
به من بفرمایید که آیا اعضای خانواده شما با این آقا آشنا هستند و با این ازدواج موافقن؟
اوائلش نبودند. بله آشنا هستن، اوائلش نبودند، ولی بعد به خاطر اصرار خودم که یعنی دیدن بعد از اون من کسی رو قبول نکردم یا نرفتم با کسی آشنا بشم یا هر چیزی، خب قبول کردن. پدرم به این خاطر مخالف بود که یکی این که ما فامیل هستیم و اصلا هیچ وقت با همچین چیزی موافق نبوده و خوشایندش نیست و نبوده.
چه نسبتی دارید عزیز؟
کازین هستیم، پسر عموم هستش. به این صورت که پدراشون یکی بوده، از مادر متفاوت بودن.
من نمیدونم، میترسم اذیتت کنم. من به آدم گیج و گم و فراری با این شدت ندیده بودم عزیز. بدجوری تو داری میگریزی از هر وقت که با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو میشی. و این ازدواج بعدم ایشونم به نظر میرسه یا آدمیست مثل تو پا در هوا، یعنی حالا بذار ازت این سوال بکنم، آیا این پسرمو که الان نامزد شماست میخواد ایران زندگی کنه یا میخواد امریکا؟ نظر حتمی قطعیش کدامه؟
به خاطر که من اینجا هستم و فکر میکنه که باید بیاد اینجا، چون که من این نظر رو همیشه داشتم که اینجا زندگی کنم و اونم این نظر رو داره، در ضمن این که خب ترسات خیلی زیاده، ولی فکر میکنه که باید بیاد اینجا.
خب پس چرا شما صحبت رفتن به ایران رو مطرح میکنید؟
به خاطر اینکه الان ما هنوز ازدواج رسمی نکردیم که ما فکر میکردم تا حالا که این فرصت پیش نیومده، که مادرم خیلی مریض هستش و نتونسته، فرصتی نشده یا مشکلاتی که بوده ما برگردیم و ازدواج بکنیم که بخوایم اون پروسه کاری اومدن اینجا را انجام بدیم. و فکر میکنم و 2.5 سال یا هر چقدری که ممکنه طول بکشه وقتی اقدام میکنیم که اون بیاد اینجا، من فکر میکنم اقلن این فرصت با هم بودم و شروع زندگی رو از دست ندم و این اقدام مثلا برم ازدواج کنم، این اقدام بکنم و این مدتی که میاد کار اون درست بشه خب ما زندگی بکنیم و بعد با هم بیاییم.
البته من نمیدونم قوانین و مقرراتو، ولی در حدی که میدونم، ولی احتمال اشتباه داره، ای بسا شما ایشون رو به عنوان نامزدی یا با ویزای نامزدی بهتر بتونید بیارید. شاید شما الان چند سال از گرین کارتتون گذشته؟
میگم 2.8 سال، ولی با گرین کارت آقای دکتر اینجوری که من سوال کردم و میدونم تقریبا 2.5 سال شاید طول بکشه. من اگر سیتیزن بودم با ویزای نامزدی میتونستم.
نه احتمالا حرفتون درسته، ولی حالا موضوع این است که ایشون الان از نظر مالی در چه وضعیت و شرایطی است در ایران؟
راست بشه بخواین به خاطر شرایط و وضعیت اقتصادی که ایران داره، نه مثلا ما نمیتونیم خونه ای اجاره بکنیم شاید، ولی یا زندگی از نظر اقتصادی سختی خواهیم داشت. و همیشه مسئله ای که من اینو به اون پیشنهاد میکردم من برگردم، میگفته که من دوست دارم ولی نمیخوام که تو الان اونجا همه چی داری، کار داری، خونه داری، مستقل هستی کاملا، و نمیخوام تو بیای اینجا و ما شاید اگه با هم بخوایم اختلاف مالی سر مسائل مالی پیدا کنیم و نگرانیش همیشه این چیزا بوده.
من عزیز نمیدونم، خیلی 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 کم میدونم، ولی به نظر من این ازدواج نخواهد شد. یعنی شما برید اونجا با ویژگی روانی شما و امکانات ایشون اختلاف پیدا میکن. یعنی نامزدی شما از سر خودتون رفتید اونجا یک کاری خواستید بکنید مثل بقیه کارهایی که نتیجه یه مقدار حالت سرگردانی شماست عزیز. به نظر من رفته میخواید برید برید، چون شاید پایانش این هم باشه. یعنی شما برید اونجا به نظر من بعد از 6 ماه به هم میزنه احتمالش بسیار اینکه شما برید ایام خوب و خوشی رو در این دو سال نیم که باید صبر کنید. برام شما باید بیایید تا برید که گرین کارتتون رو نگه دارید تا بعد بتونید ایشون رو بیار.
راستش بخواییم در این مورد فکر کردم که خب پاسپورت سفید میگیرم برای این مدت و تا 2 سال میتونم خب نیام با پاسپورت سفید و تا اینکه مثلا کار اون درست بشه. ولی در این موردی که میگین که شاید پایان این خواهد بود، دوست ندارم اینجور باشه ولی خیلی سخت برام داره میگذره، چون که همیشه همه جا من توی فریوی ساده ای که دارم رانندگی میکنم و شاید از اون منظره یا از اون امکانات از اون فریوی یا از هر ساده ترین چیزی که دارم لذت میبرم همش فکر میکنم که کاش بود، کاش کنار من بود. و برای
من آخه حرف بد بزنم میترسم اگر بود بعد میگفتی یک کاش نبود. آخه عزیز آخه نه، شما به احتیاج دارید با یکی صحبت کنی، یک کمی باید فهمید رو چقدر میشه روی شما حساب کرد و روی اون آقا عزیز. میترسم بری بشکنی، میترسم. اولا پیداست که دنبال بازی و بهانه میگردی که بچه دار نشی. و میفهمم
حرف دقیقه همین حرفا خواهرم به من زد، ولی در ضمن اینکه من خیلی تمایل به بچه دار شدن دارم و فکر میکنم که یعنی اینی که میخوام هشت چیز زودتر برم تو شروع کنم، فکر میکنم که چون اونطوره اقلا ما 2 سال با همین یه فرصتی گذشته و من سریع‌تر میتونم بچه دار بشم.
نه من حرفی ندارم، من فقط میخوام ببین فرقی نمیکنه شما اینجا باشی یه بازی در میاری اونجا بری یه بازی دیگه، فقط نوعش فرق میکنه. میدونی بس دو تا زبونه. یک کمی من فکر کنم اگر بتونی یه ارزیابی از خودت بکنی واقعا کجا ایستادی. من میترسم بشکنی عزیز، من میترسم بعد از این سرگردونی بیافتی تو افسردگی. تو اون خطر رو داری، برای اینکه خیلی غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی، یعنی واقعا در آن تصمیم میگیری عمل میکنی. این شرایط تو و بعدم خانواده یه مقدار مسئله است. فرنان کنفرانس من رو نمیای؟ میای
الانو نه اینو نیومدم، ولی از حرمت نفس
سرکی نه متوجهم. ببین عزیز فردا شب بیا من چند دقیقه تو رو ببینم، دم در که میای بگو که من گفتم بیا فردا شب کلاس رو بیا بذار من تو رو ببینم، بذار باید یه ذره اونجا صحبت کنم.
مرسی علاقه تشکر از
فرصتی که به حال مازه به خود باش. مرسی،
روز خوبی داشته باشی، شاد و پاینده باشی. خدا
نگه. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
روی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه راستی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا. drkoseri.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام، بفرمایید.
من از اسکاندیناوی باهاتون تماس میگیرم آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
فکر میکنم که شاید یه خلاصه از خودم بگم بعد سوالی که دارم ازتون بپرسم. من 30 سالم هست. وقتی که 23 سالم بود با یه آقای ازدواج کردم که ایشون در واقع ایرانی و دانمارکی به حساب میمدن، از پدر ایرانی و مادر دانمارکی ولی بزرگ شده دانمارک بودن. و بعد ما وقتی ازدواج کردیم من اومدم به دانمارک، ولی خب متاسفانه انتخاب بسیار غلطی بود و من ایشون اصلا درست نمیشناختم و خب مشکلاتی که پیش اومد تو زندگیمون، البته زمانی ما هم جدا شدیم که یه دختر 1 ساله داشتیم و بعد الان خب فکر کنم نزدیک 3 سالیم که ما هم جدا شدیم و من با دخترم تنها زندگی میکنم.
دخترت الان چند سالشه عزیز؟
دختر من 4 سالشه.
اون وقت به من بفرمون آقایی که شما 23 سال تومون، ایشون چند سالش بود؟
ایشون 12 سال از من بزرگتر.
خب
حالا در واقع ما اول که وارد، یعنی وقتی ما ازدواج کردیم و من اومدم اینجا، ما توی شهر خیلی کوچیک بودیم و من اونجا اصلا موقعیت درس خوندن و کار کردن اینا نداشتم. ولی زمانی که تقریبا همزمان با موقعی که شروع جدایی ما بود، ما منتقل شدیم، در واقع اومدیم به بزرگترین شهر دانمارک، کوپنهاگ. و خب اینجا برای من خیلی بهتر بود و من با اینکه شروع جدایی ما بود و خیلی ما مشکلاتی که با هم داشتیم و ایشون حتی تصمیم گرفت از دانمارک بره، در حال حاضر ایشون جای دیگه مستقر هست و فقط ماهی یک بار مثلا برای 2 یا 3 روز میاد کوپنهاگ تا دخترمون رو در واقع ببینه و این دسته بیشتر اوقات پیش من هست. ولی با همه این سختیایی که من داشتم و من اینجا هیچ خانواده و دوست نزدیک آنچنان نداشتم و ندارم هم هنوز.
ببخش عزیزم، بذار ازت یه سوالی بکنم. شما وقتی ازدواج کردید در 23 سالگی چه مدتی بود تو اون منطقه بودید یا در ایران بودید؟ از چه مدتی شما اصلا در کشورهای اسکاندیناوی یا به هر حال در اروپا زندگی میکنید؟
الان نزدیک به 7 سال هستش که من از ایران اومدم و توی هم اینجا زندگی میکنم.
شما پس این آقا رو از کجا شناختید؟
راستش من فکر میکنم حدود 21 سالم بود که با ایشون آشنا شدم. ایشون پدرشون یه دوستی قدیمی با پدر من داشتن و من اون زمان خب تو ایران دانشجو بودم، چون زبان فرانسه و زبان انگلیسیم خوب بود، گاهی اوقات تابستون به عنوان در واقع راهنمای تور کار میکردم. ایشون اومده بودن که حالا بعد از این همه سال با همراه با برادرشون که مثلا سرزمین پدریشون رو در واقع ببینن، چون واقعا هیچ ارتباطی هم با ایران نداشتن و هنوزم ندارن، حتی فارسی بلد نیستنشون. و بعد اون سال خب از طریق پدرم ایشون خواسته بودن که یه کسی باشه که راهنماییشون کنه جای میرن و ما اینطوری با هم آشنا شدیم. و از این دو سال که با هم در ارتباط بودیم تا زمانی که ازدواج کردیم، ایشون بودن که ها چندین بار اومدن ایران و من یک بار تونستم فقط برم ترکیه و ایشون رو ببینم. و خیلی در واقع فکر میکنم زمان آشنایی ما با اینکه دو سال طول کشید ولی اونقدر کافی نبود یا اونقدر به هم نزدیک نبودیم که من بتونم خیلی چیزا راجع بهشون متوجه شم.
تو که شما در ایران چی میخوندید؟ در ایران چی میخوندید عزیز؟
من در ایران لیسانس فیزیک گرفتم و خیلی هم خودم علاقه داشتم، ولی وقتی که با ایشون ازدواج کردم اومدم، در واقع 4 سال اول اصلا امکانه این نبود، چون جایی که ما بودیم اصلا دانشگاه نداشت، به جزیره ای بود. و بعد وقتی که من اومدم به کوپنهاگ، در واقع اینجا فوق لیسانسم رو ادامه دادم که به تازگی هم تموم شد، توی رشته فیزیک و نانو تکنولوژی تونستم مسترم رو بگیرم. در حال حاضرم که خب در واقع هم به دنبال کارم و در این حال دنبال موقعیتی هستم اگه بتونم که برای دکترا ادامه بدم. این که سوال من از شما اینه، من اینجا که زندگی میکنم، در واقع وقتی اومدم کوپنهاگ مخصوصا، چون تا قبلش خب ما جایی که بودیم خانواده ایشون دور بر من بودن و تو اون 4 سالی که من اونجا بودم حالا یه چندین دوستی پیدا کردم. البته وقتی کوپنهاگ هم اومدیم، خب من توی دانشگاه اینجا تونستم چندین ارتباط با چندین ایرانی و غیر ایرانی برقرار کنم، ولی همیشه این دوستی ها اونقدر عمیق و نزدیک شاید نبوده. و بعد از طرفی خب خانواده منم از من دور هستن و حالا بعد از این جدایی، این احساس تنهایی برای من خیلی اذیت کننده است و فکر میکنم که حالا نمیدونم، من خیلی سعی میکنم که اینو بروز ندم جلوی دخترم، ولی فکر میکنم روی این بچه هم تاثیر گذاشته. و مثلا دختر من، ما تو خونه که هستیم به من میگه که یه تلویزیون یا یه رادیو روشن کن، تو من اینجا خیلی خلوته، اینجا هیچ کس نیست، صدای هیچ کس نمیاد، من میخوام یه سر و صدا باشه. و وقتی من نگاه میکنم میبینم که خود منم همین احساس رو دارم، یعنی این احساس تنهایی که مثلا ما اینجا کسی رو نداریم، هیچ کس نیست. و خیلی یه خود این موضوع منو اذیت میکنه. و گاهی اوقات وقتی که منطقی فکر میکنم، میبینم که خب من زندگی خوبی دارم اینجا، به عنوان یه سینگل مادر واقعا شرایط خوبی دارم و تونستم تو این دو سال اخیر با وجود همه این سختی‌هایی که بود و جدایی که داشتم، ولی تونستم حداقل درسم رو ادامه بدم و الان تو موقعیتی هستم که بدونم اینجا میتونم یه کار خوب پیدا کنم و زندگی مستقل بسازم. ولی در این حال این شرایط تنهایی اذیتم میکنه. بعد از طرفی وقتی همراه میشه با گفته های دیگران، مثل زمانی که من قاطی دوستای ایرانی هستم، همه میبینم که خب اینا اغلب همسن منن، شاید تازه در حال خانواده تشکیل دادنن یا خانواده دارن، ازدواج کردن. و بعد خب اغلب میشنون میگن که خب تو جوونی، حالا ازدواج میکنی، حالا خب انتخاب کن، حالا یه بار اشتباه کردی ولی دوباره این اتفاق ممکن نیفته و انقدر ناامید نباش. و خب از طرفی خانواده خودم هم همینطور، من فکر کنم مادر و پدرم شاید به خاطر اون حس محبت یا نمیدونم نگرانی که برای من دارن همیشه اینو میگن. و مثلا حتی مادر من در حدی که وقتی اینجا اومدن یه چند ماه پیش پیش ما، همش خب اطرافش رو نگاه میکرد، میگفت که خب ایشون هست، اون آقا هست، این آقا هست، چرا به اینو فکر نمی کنی؟ چرا؟ ولی من راستش حتی سعی کردم که به یه نفر نزدیک شم که فکر میکردم خب شرایط ایشون هم مشابه منه، ایشون هم سینگل داد بودن، ولی اصلا رابطه درست نبود. و من احساس کردم که من نمیخوام یه اشتباه دیگه بکنم، چون این بار دامن خودمو که نمیگیره، فقط اون بچه‌م درگیر هستش. ولی در این حال وقتی که نمیدونم این حرفا و این شرایط اطراف به فشار میاره، این تنهایی خیلی منو اذیت میکنه و من هنوز از درون احساس خلأ میکنم. نمیدونم که باید با این مسئله چطور کنار بیام. یعنی حتی گاهی اوقات وقتی خیلی به فشار میاره فکر میکنم خب شاید برگردم ایران، شاید بهتر باشه، اونجا خانوادم هستن. ولی احساس میکنم گاهی اوقات قدرت تصمیم گیری درست ندارم و نمیدونم که باید چطور به این مسئله فکر کنم. خیلی دلم خواست که شما راه نمایید.
آره عزیزم، ببین عزیز، شرایط شما یه مقدار شرایطیست که به هر حال کمی متفاوت از بقیه‌ای که معمولا به صورت عادی در جامعه ایرانی زندگی میکنن، بنابراین الگو و مدل تو دیگران نمیتونن باشن. یک، تو از نظر توانایی های هوشی و عقلی خوبی، یعنی خوشبختانه اون قسمت کارش درسته. دوم این که به هر حال با توجه به همین توانایی ها و بعدم آشنایی به زبان انگلیسی و فرانسه از قبل داشتی و به هر حال الان که اونجا هستی توان اینو پیدا کردی که بتونی اونجا زندگی کنی. اما هیچ چیزی رو نمیتونی به صورتت، چون یه نگاه کلی داری، به صورت کلی عوض کنی. یعنی درست بس که بگی میخوام هوای دانمارک رو عوض کنم، تو باید هوای اتومبیل تو و خونت رو عوض کنی. یعنی باید یه مقدار دایره کار رو محدود کنی. اول تو باید برای دخترت چند تا دوست رو بخری و بعد با درگیر شدن در فعالیت‌های دخترت و اینکه دخترهای دیگه دانمارکی رو یا ایرانی رو یا هر جای دیگه رو که تو سن و سال او هستن رو یه مقداری مواظبت و مراقبت بکنی. اولا دخترت از این تنهایی و خودتو از این برنامه یه دست و یک نواخت خالی که دختر درباره سر و صدا چنین میگه بیرون بیای. یعنی تو باید وظیفه مادریت رو، حالا که پدری به اون صورت در کار نیست و یه مقدار بقیه هم نیستن، زندگی دخترت رو با بچه ها پر کنی و اتفاقا اون یه نوعی از ارتباط تو رو، اگر یه ذره دوربرت رو نگاه کنی، یه ذره به کنجکاوی کنی، برای تو برای دیگران به وجود بیار. یعنی تو با یکی دو تا سه تا مادر دیگه میتونی به خاطر دختر دی ارتباطاتی داشته باشی. این ور قضیه است. دوم این که مطلب دیگری که اینجا وجود داره اینه که تو شرایطی رو به وجود بیاری که یک کسی رو تو زندگیت وارد کنی عزیز. حالا ممکنه به صورت ازدواج نباشه، ولی با توجه به اینکه فرزند 4 ساله داری، با توجه به اینکه ازدواج کردی، اگر فرد مناسبی چه ایرانی چه غیر ایرانی پیدا شد، با توجه به وضعیتی که داری ازدواج کنی. ولی همچنان اگر ازدواجم نبود، باید زندگی تو از طریق دوستانی، چه به صورت دوست مرد کنار خودت، چه یه شبکه‌ای از چند نفری که از پر کنی، برای که این ماجرا، البته میدونم در اون کشورها موانع و محدودیت‌های فراوانی وجود داره، ولی این گونه نیست که آدم‌ها در این ارتباط قرار نگیرن. و برای اینکه تو این مدت با توجه به امکاناتی که اونجاست که من کمی کمی ازش خبر دارم، با دکتراتو بگیری عزیز. یعنی تو باید برای خودت یه جهت و هدف دیگری رو به وجود بیاری. علتش هم خیلی روشنه. شاید موضوع ازدواج و بچه در تو منتفی است. یعنی تو ازدواج کردی یا بچه رو داری، دیگه دلیل نداره بری سراغ یک کسی ازدواج کنی بچه دار بشی. پیدا شد و هر دو موافق بودی چه خوب، نشدم نشده، تو ازدواج تو کردی، فرزند تو داری. الان به نظر من تنها چیزی که یک کسی مثل تو رو میتونه کمک بکنه درسته. بنابراین برو دنبال دوره دکترا، اونم با کمکی که در اونجا بخش دولت کنه. بنابراین از یه طرف کار درست رو تعقیب کن و دکتراتو بگیر، از جانب دیگه دور چشم و گوشت رو باز کن، دوربرتو مرد مناسبی به عنوان دوست، به عنوان همسر رو پیدا کن، از طرف دیگه بچه رو در ارتباط با دوستانی قرار بده. نمیدونم هیچکدوم از اینا با سرعت ظرف یه هفته یه ما انجام میشه، ولی به هر حال تو اون مسیر حرکت کن. ولی اینکه تو فکر کنی میتونه بری ایران و زندگی خالی رو که ذهنن خالی در ایران با توجه به 7 سالی که اینجا بودی و فرزندی که داری و خانواده‌ای که به هر حال موانع و محدودیت هایی برای تو به وجود میارن میتونی پر کنی، بعید میتونم عزیز. تازه اونم میتونی یه ماه امتحان کنی، یه ماه میتونی با دخترت بری اونجا، ولی چیزی رو خراب نکنی، بری یه ماه دو ماه بمونی، دیدی اگر میخوای بمونی یا یه اتفاقاتی افتاد که به خاطر اون میمونی بمون، اگر نه برگرد. ولی اینکه تصمیم بگیری من میخوام برم ایران زندگی کنم، به نظر من تا زمانی که امتحانش نکردی درست نیست. پلای پشت سرت هم خراب نکن، به نظر میرسه که اجازه اقامت رو داری، زبون رو میدونی، امکانات رو داری و اون رو میتونی به عنوان یه آزمون مورد نظر داشته باشی، ولی من بعید میدونم 80-90 درصد جز از طریق ازدواج که به خاطر اون تو رو تو ایران نگه داره بعیده تو بخوای و یا بتونی در ایران زندگی کنی فعلا.
درسته. من راستش رو بخواهیم حتی وقتی که پدر مادرم الان حدود دیم کنم 2 سال خودم ایران نرفتم، ولی حتی پدر مادرم ازم میخواهیم که خب بیا ما ببینیم یا مثلا بیا ما این بچه رو ببینیم. من حتی احساس این که من خب یا فکر این که من الان برم یک ماه اونجا بمونم و بعد موقع اون زمان که ما اونجا هستیم خب همه اقوام دور بر ما هستن، این احساس خیلی خوبیه. ولی به محض اینکه ما برگردیم با دوباره برمیگردیم تو این تنهایی که ما من و دخترم دو نفر تنها هستیم، اصلا حتی اینش من رو اذیت میکنه و من حتی نمیتونم راحت به پدر مادرم بگم که من به خاطر این احساس دلم نمیخواد بیام، یعنی ترجیح میدم که شما بیاید منو ببینید.
متوجهم. البته عزیز نه ببین عزیز، یه ذره از این که محتاط و محافظه کاری، از اینکه ذره مضطرب و نگرانی حرفی نیست، اونا مسئله تو هست، یعنی یه مقداری قبول خطر و ریسک برای تو مشکله. چرایش هم نمیدونم، متاسفانه وقت هم طوری نیست که بتونم یه کندوکاوی اونجا بکنم و همین حرفی که تو میزنی، نه آدم قراره تو زندگیش لذتشو ببره بعد هزینه‌ش هم بپردازه، اون مسئله من نیست. ولی این دفعه تو با این نیت میری، ببین عزیز تو گوشه ذهنت یه مسئله ایران و خانواده است، من میخوام تکلیف اون روشن بشه. اگه رفتی اونجا شرایط مناسب بود، خواستی بمونی یا کسی پیدا شد ازدواج کنی مثلا